سلام و به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز قراره بریم سراغ یه موضوعی که برای خیلی از شماها که فرزند پسر دارید هم یه چالش خلاقانه است، هم یه فرصت واقعا بی‌نظیر. یعنی تزیین اتاق کودک. منبعی که امروز داریم یه مقاله خیلی جامع از وبسایت خانه امن هست که پر از ایده های عملیه. اما خب مأموریت ما اینجا فقط لیست کردن این ایده ها نیست. می‌خوایم ببینیم چطوری میشه یه قدم فراتر رفت. یعنی فضای ساخت که به معنای واقعی کلمه اولین دنیای شخصی و مستقل فرزند شما باشه. فضایی که خلاقیتش رو، آرامشش رو، استقلالش رو تقویت کنه.
دقیقاً. چون اتاق کودک فقط 4 تا دیوار و یه سقف نیست. ببینید اونجا اولین قلمرو به شخصی یک انسانه. جایی که حس مالکیت، حس امنیت و هویت تو شکل میگیره. طراحی این فضا به نوعی سرمایه گذاری روی شخصیت آینده اون بچه است.
بسیار خوب. مقاله بحث رو با یه ایده محوری شروع میکنه. تم. راستش رو بخواید اولین واکنش من به این موضوع یکم گارد داشت. یعنی اینکه از اول یه تم مثل فوتبال یا فضا رو انتخاب کنیم، این دست و بال خودمون و کودک رو نمیبنده. بچه‌ها خیلی سریع علایقشون عوض میشه. امروز عاشق دزدان دریایی‌ان، سال دیگه شاید اصلا ازش خوششون نیاد. این تم‌ها واقعا انعطاف پذیر هستن؟
به سفت و سخت و محدود کننده، بلکه به عنوان یه جور داستان راهنما معرفی میکنه. فکر کنید دارید یه داستان بصری تعریف میکنید. این داستان به همه چیز انسجام میده. دیگه اتاق یه سری وسیله نامرتبط نیست، بلکه یه دنیای یک پارچه است. و این داستان سارایی مستقیما خلاقیت کودک رو هدف میگیره. اتاقش تبدیل به صحنه نمایش شخصیش میشه و این خیلی قدرتمنده.
آها، پس به جای اینکه بگیم اتاق فوتبالی، داریم میگیم اتاقی که داستان قهرمانی و تلاش رو روایت میکنه. این تغییر دیدگاه جالبیه. خب بیا چند تا از این تمای محبوبی که مقاله بهشون اشاره کرده رو با هم باز کنیم. مثلا تم فضایی. این همیشه برای من خیلی جذاب بوده. اما فراتر از اون ظاهر رویاییش، مقاله به جنبه دیگه‌ای هم اشاره میکنه. یعنی فایده عمیق‌تر از چند تا ستاره روی دیوار داره؟
قطعاً. نکته عمیقش اینجاست که شما با این کار اتاق رو از یه فضای ثابت به یک موتور تولید سوال تبدیل می‌کنید. اون کاغذ دیواری کهکشانی فقط دکور نیست، یه تلنگر روزانه است که کودک از خودش بپرسه اون ستاره‌ها واقعاً چقدر دورن یا توی اون سیاره قرمز چی پیدا میشه. شما بدون اینکه کلاس درسی برگزار کنید، دارید فیزیک و فلسفه رو به بخشی از دنیای روزمرهش تبدیل می‌کنید. دارید کنجکاوی علمیش رو پرورش میدید.
تبدیل اتاق به موتور تولید سوال، عجب تعبیری. این باعث میشه به تم ورزشی هم یه جور دیگه ای نگاه کنم. معمولا فکر میکنیم این تم فقط برای بچه‌هایی که عاشق یه ورزش خاص هستن. اما اگه بچه‌ای ذاتاً خیلی اهل ورزش نباشه چی؟ این تم ممکنه بهش فشار بیاره؟
اینجاست که اجرای هوشمندانه خیلی مهم میشه. ببینید، به جای تمرکز صرف روی یه تیم یا یه بازیکن خاص، میشه روی مفاهیم کلی‌تر ورزش تمرکز کرد. مفاهیمی مثل تلاش، کار گروهی، حرکت، مثلا یه دیوار سخره نوردی کوچک یا حلقه‌های ژیمناستیک یا حتی خط‌کشی زمین بازی روی فرش. با این کار شما به جای تحمیل یه علاقه، کودک رو به فعالیت بدنی دعوت می‌کنید. این تم می‌تونه انگیزه حرکت رو در کودکی که شاید بیشتر اهل بازی‌های نشسته باشه بیدار کنه.
پس هدف ایجاد یه محیط الهام بخشه، نه یه موزه ورزشی. این رویکرد برای تم‌های ماجراجویانه مثل دزدان دریایی یا جنگل هم صادقه. اینها به نظر خیلی فانتزی میان.
بله، و کارکردشون هم دقیقاً همینه. تو دنیایی که بچه‌ها ساعت‌ها جلوی صفحه نمایش هستن، یه تم مثل جنگل یا دزدان دریایی اونها رو به بازی‌های تخیلی و بدون ساختار تشویق می‌کنه. اون چادر بازی کوچیک تو گوشه اتاق تبدیل به یه غار مخفی تو جنگل آمازون میشه. صندوق اسباب بازیهاش گنج دزدان دریاییه. این تم‌ها به کودک اجازه میدن کارگردان، نویسنده و بازیگر داستان‌های خودش باشه و این برای رشد مهارت حل مسئله و روایتگری فوق‌العاده است.
و البته مقاله به تمهای مدرنتری مثل ابرقهرمان‌ها و ماشین‌ها هم اشاره کرده. فکر می‌کنم اینها دیگه خیلی پرطرفدار باشن.
بله، اما اینجا هم یه نکته ظریف وجود داره. تم ابرقهرمان‌ها فقط چسبوندن پوستر مرد عنکوتی به دیوار نیست. این تم با مفهوم توانمندی و غلبه بر چالش گره خورده. وقتی کودک تو همچین فضایی بازی میکنه، به طور ناخودآگاه با مفاهیمی مثل شجاعت و کمک به دیگران همزاد پنداری میکنه. و تم ماشون فراتر از یه تخت خواب ماشینی میتونه کنجکاوی کودک رو درباره مهندسی و مکانیک برانگیخته کنه. اینکه چطور چرخا میچرخن یا موتور چطور کار میکنه.
اینکه چطور یه تم ساده مثل جنگل میتونه با رنگ سبز حس آرامش بیاره من رو به یاد نکته مهم بعدی مقاله میندازه. ما داریم از رنگ به عنوان ابزاری برای تم استفاده میکنیم، در حالی که مقاله میگه خود رنگ ها به تنهایی قدرت روانشناسی فوق‌العاده‌ای دارن. درسته؟
کاملاً. این یکی از مهمترین بخش‌های بحثه. رنگ‌ها فرکانس‌های نوری هستن که مغز ما اونا رو پردازش می‌کنه و مستقیماً روی سیستم عصبی، خلق و خو و حتی کیفیت خواب ما تأثیر می‌ذارند. انتخاب رنگ برای اتاق کودک یه موضوع سلیقه‌ای نیست، یه تصمیم مبتنی بر علمه. مقاله به ترندهای 2025-2026 اشاره میکنه که نشون میده چطور طراحان دارن میرن به سمت رنگهایی با تأثیرات روانشناختی مثبت.
خب بیا چند تا از این رنگها رو بررسی کنیم. مقاله روی آبی آرامش بخش خیلی تاکید کرده. میدونم که یه انتخاب کلاسیکه، اما دلیل علمی پشت این آرامش چیه؟
دلیلش فیزیولوژیکه. رنگ آبی به خصوص طیف‌های روشن‌ترش باعث کاهش ضربان قلب و فشار خون میشه. به همین خاطره که به طور غریزی حس آرامش و تمرکز رو القا کنه. برای همین برای فضای خواب یا گوشه مطالعه یک کودک پر انرژی انتخاب خیلی هوشمندانه ایه. ترکیبش با مبلمان سفید هم فضا رو دلباز و بزرگتر نشون میده.
چه جالب! رنگ بعدی که مقاله به عنوان یکی از بهترین انتخابای سالهای آینده معرفی کرده، سبز ملایم یا سیج گرین هست. این رنگ دقیقاً چه حسی رو منتقل میکنه؟
سبز رنگ تعادل و طبیعته. چشم انسان بیشترین پرده های رنگ سبز رو تشخیص میده. برای همین نگاه کردن بهش کمترین فشار رو به چشم و سیستم عصبی میاره. این رنگ حس هماهنگی و امنیت رو القا میکنه. برای کودکانی که ممکنه کمی استراب داشته باشن یا خیلی پر انرژی هستن، سبز ملایم مثل یه آغوش بصری عمل میکنه و به آروم شدن ذهنشون کمک میکنه.
بسیار خوب. مقاله به رنگ‌های پر انرژی تری مثل زرد کرمی هم اشاره کرده. اینجا یه سوال پیش میاد. چطور میشه از چنین رنگ شادی استفاده کرد بدون اینکه فضا بیش از حد تحریک کننده و شلوغ بشه؟ یعنی تمرکز کودک رو به هم نزنه.
این یه سوال کلیدیه. مقاله یه راه حل هوشمندانه ارائه میده. استفاده از رنگ‌های پر انرژی به عنوان رنگ تأکیدی یا اکسنت کالر. یعنی به جای اینکه هر 4 تا دیوار رو زرد کنید، فقط یه دیوار را رنگ کنید. یا حتی از این رنگ تو اکسسوری ها استفاده کنید، مثلا کوسن ها، قاب عکس یا یه قالیچه کوچک. با این روش شما انرژی مثبت و شادی اون رنگ رو به فضا تزریق می کنید بدون اینکه آرامش کلی اتاق رو قربانی کنید.
پس تعادل حرف اول رو می زنه. این من رو یاد ایده استفاده از رنگ های خونسا مثل کرم، بژ یا توسی ملایم می دازه. شاید به نظر خسته کننده بیاد، اما مقاله میگه این یه انتخاب هوشمندانه و آینده نگرانه است. چرا؟
چون این رنگ ها انعطاف پذیری بی نظیری دارن. بیایید تصویر بزرگتر رو ببینیم. فرزند شما به سرعت رشد میکنه و سلیقش هر سال عوض میشه. اگه شما یه پس زمینه خونسا داشته باشید، برای تغییر حال و هوای اتاق نیازی به رنگامیزی مجدد و هزینه های زیاد ندارید. کافیه پوسترها، روتختی و پرده‌ها را عوض کنید تا اتاقی که تم دایناسوری داشته به راحتی به اتاق یه نوجوان علاقمند به موسیقی تبدیل بشه. این یعنی طراحی برای آینده، نه فقط برای امروز.
این واقعا نکته کاربردیه. خب تم و رنگ رو بررسی کردیم، اما حالا میرسیم به واقعیت‌های زندگی خیلی از ماها، اتاق‌های کوچک. یاد اتاق بچگی خودم افتادم که انلت پر از وسیله بود که عملاً جایی برای بازی روی زمین وجود نداشت. مقاله برای این مشکل کلاسیک راه حل هوشمندانه‌ای داره؟
بله، و راه حلش توی یک کلمه خلاصه میشه. هوشمندی. مقاله چند تا ترفند عالی برای بهینه‌سازی فضاهای کوچیک ارائه میده. اولین و مهمترینش استفاده از مبلمان چند کار است، به خصوص تخت خواب. تختهایی که زیرشون کشوهای بزرگ دارن یا حتی یه میز تحریر تاشو تو بدنشون تعبیه شده واقعا معجزه میکنن.
و استفاده از فضا در ارتفاع. مقاله خیلی روی قفسهای دیواری به جای کمدای جاگیر و بزرگ تاکید کرده.
دقیقاً، به این میگن ذخیره سازی عمودی. شما از ارتفاع دیوار که معمولاً یه فضای مرده و بی استفاده است، به نفع آزاد کردن فضای کف اتاق استفاده میکنید. اسباب بازی ها، کتابا، وسایل تزیینی میرن روی دیوار و کف اتاق برای مهمترین کار کردش، یعنی بازی، آزاد میمونه. استفاده هوشمندانه از آینه برای بزرگتر نشون دادن فضا هم یه ترفند بصری ساده ولی خیلی موثره.
حالا که فضا رو بهینه کردیم، بریم سراغ نورپردازی. خیلی وقتا به یه لامپ سقفی بسنده می‌کنیم، اما مقاله میگه این اشتباه بزرگیه و روی مفهومی به اسم نورپردازی لایه‌ای تاکید می‌کنه. این دقیقاً یعنی چی؟
نورپردازی لایه‌ای یعنی شما برای هر فعالیت کودک یه منبع نور مناسب طراحی کنید. اتاق کودک فقط جای خواب نیست، محل بازی، مطالعه و آرامش هم هست. لایه اول نور عمومیه، همون چراغ سقفی که کل فضا رو روشن میکنه و برای بازی کردن لازمه. لایه دوم نور وظیفه‌ای یا هدف داره، مثل یه چراغ مطالعه دقیقاً بالای میز تحریر که از خستگی چشم موقع انجام تکالیف جلوگیری میکنه.
و لایه سوم که فکر میکنم خیلی مهمه، نور شبه، یه چراغ خواب با نور خیلی ملایم و گرم.
بله، این نور فقط برای بچه‌هایی که از تاریکی میترسن نیست. این نور به مغز سیگنال میده که زمان آروم شدن و آماده شدن برای خوابه. و لایه آخر که جنبه احساسی داره، نور تزیینیه. ریسه‌های LED کم خطر یا یه پروژکتور کوچیک که سقف اتاق رو تبدیل به آسمان پرستاره میکنه. این لایه مستقیماً با تخیل و حس امنیت کودک کار داره و فضا رو جادویی میکنه.
خیلی خوب، به عنوان جمع‌بندی این بخش عملی، مقاله به چند تا از اشتباهات رایج اشاره کرده که مثل مین تو مسیر طراحی اتاق هستند. به جای اینکه همشون رو لیست کنیم، به نظرم بهتره روی دو سه مورد از مهمتریناشون تمرکز کنیم. اولین موردی که به چشم من اومد، شلوغ کردن اتاق با وسایل زیاد بود. این فقط به معنی نامرتب بودن نیست، درسته؟
اصلاً، این یه نکته روانشناسی عمیقه. یه فضای شلوغ و پر از محرک‌های بصری به یه ذهن شلوغ و پریشان منجر میشه. وقتی اتاق کودک بیش از حد پر از اسباب بازی و وسیله باشه، توانایی تمرکز عمیق روی یک بازی یا یک کار رو از دست میده. در واقع شلوغی دشمن شماره یک خلاقیت و تمرکزه. فضای خالی به کودک اجازه تنفس و خیال پردازی میده.
پس کمتر بیشتر است. اشتباه بزرگ بعدی که مقاله بهش اشاره میکنه، نادیده گرفتن علایق خود کودک هست. این خیلی بدیهی به نظر میاد، اما فکر کنم خیلی از ما والدین ناخواسته این کار رو میکنیم.
دقیقاً، ما گاهی رؤیاهای کودکی خودمون رو تو اتاق فرزندمون پیاده میکنیم یا اتاقی طراحی میکنیم که تو شبکه‌های اجتماعی زیبا به نظر برسه، اما فراموش میکنیم که این فضا متعلق به کودکه. مقاله تاکید میکنه که حتی اگر کودک شما فقط 3 یا 4 سال داره، تو انتخابهای کوچک مثل رنگ کوسنها یا طرح روتختی مشارکتش بدید. این کار ساده حس مالکیت و تعلق خاطر فوق‌العاده‌ای تو اون ایجاد میکنه و باعث میشه از فضاش بیشتر مراقبت کنه.
و آخرین اشتباه کلیدی، طراحی غیر قابل تغییر، یعنی ساختن فضایی که با رشد کودک هماهنگ نیست.
بله، اتاقی که برای کودک 4 ساله عالیه، برای همون کودک تو 8 سالگی فاجعه است. طراحی هوشمندانه، طراحی مدولار و انعطاف پذیره. همونطور که قبلا گفتیم، استفاده از پس زمینه خونسا و مبلمانی که به راحتی تغییر کاربری میدن، کلید این ماجراست. باید فضایی بسازیم که همراه با فرزند ما رشد کنه و تکامل پیدا کنه.
خب، پس اگه بخوایم کل این بحث رو جمع‌بندی کنیم، ماجرا اینه. تزیین اتاق کودک یه پروژه دکوراسیون صرف نیست، بلکه ایجاد یه اکوسیستم متعادل بین سرگرمی، آرامش و کارایی. هدف ساختن یه پناهگاه امن، شخصی و الهام بخشه که همراه با فرزند شما بزرگ بشه.
کاملا درسته و من میخوام روی کلمه الهام بخش تاکید کنم. بهترین اتاق فضاییه که کودک رو به سوال پرسیدن، خیال پردازی کردن و خلف کردن تشویق کنه. یه بوم نقاشی پویا که خود کودک هم در طول زمان بتونه روش نقشه‌های جدیدی بکشه.
عالی بود. و حالا برای پایان یه فکر نهایی برای شما. ما تو تمام این مدت درباره این صحبت کردیم که چه چیزهایی رو باید به اتاق کودک اضافه کنیم. از تم و رنگ گرفته تا نور و مبلمان. اما حالا از شما میخواییم به این فکر کنید. چه یک وسیله یا عنصری رو میتونید همین الان از اتاق فعلی فرزندتون حذف کنید تا فوراً فضای بیشتری برای بازی، خلاقیت یا آرامش ایجاد بشه. گاهی وقتا بهترین تغییر کم کردنه، نه اضافه کردن.